داستان سوم، عروس هزار داماد. بزرگی اتاق تقریباً 5x4 زر بود. بالای دیوارها در حاشیه سقف شله قرمز آویخته بودند. پرده‌های آبی رنگی که روی درهای روبه حیاط انداخته بودند اتاق را تاریک و گرم می کرد. طرف دیگر اتاق مقابل در آمد و شد پرده دیگری که یراق‌های کلفت و زرد رنگی از آن آویزان بود یک سگوشی را تاریک و خفه می کرد. زیر آن یک میز بلند کم عرض گذاشته بودند. گنجه های دیوار پشت میز پر از شیشه های خالی مشروب فرنگی بود. در خانه های پایینان جعبه های سرخ و زرد رنگ طلایی شکلات و شیرینی گذاشته بودند. بیشتر آنها عالی بود. در فاصله میان قفسه و میز روی صندلی درازی زن چاقی شیشه های مشروب را تکان می داد و با حوله چرک تاب روی میز را پاک می کرد. بیرون اتاق دالانی بود که به خیابان منتهی می شد. بالای در آن فانوس قرمزی تلو تلو می خورد. روی یک تکه مقوا نوشته شده بود: ممنوع برای جوانان ایرانی. اما کسی به این تابلو اعتنایی نمی کرد. در آن گوشه اتاق یک زن لاغر بلند و میان بسته نشسته بود. هر دو آرنجش را روی میز کوچکی تکیه داده، سرش را به طرف گیلاسی خم کرده، از میان نی زرد رنگی شربت آبلیمو میمکید. زلف‌های سیاهش از طرف چپ روی صورتش را پوشانده بود. چشمهایش خمار و خسته و بیروح به نظر می آمد. ساعت 10 بود. یک نفر مرد ویولون به دست وارد اتاق شد. کلاهش را از سرش برداشت، نگاهی به توی آینه‌ای که به دیوار طرف راست کوبیده شده بود انداخت، ویولونش را روی پیانو گذاشت. نزدیک زن چاق گنده رفت. آنجا شال گردن سفیدش را باز کرد. پالتویش را کند و به زن چاق گنده داد. موهای پشت سرش در هم و بر هم می‌نمود، مثل اینکه هرگز شانه و اصلاح نشده است. زن فوری یک گیلاس ودکا برایش ریخته به او داد و او آن را به یک جرعه سر کشید. آن وقت طرف ویولونش رفت. چند دقیقه بعد پیرزنی گنده تر از زن چاق آمد. به همه سلام کرد، کیف سیاه و بزرگش را روی پیانو گذاشت، کلاهش را برداشت، دستی بر سرش زد و همانجا نشست. سوسکی، همان زنی که در گوشه اتاق نشسته بود، بدون اینکه اعتنایی به مرد و یا زن تازه وارد بکند، شربت آبلیمو را میمکید. آنهای دیگر با هم فرانسه حرف میزدند. چون او را بازی نمیگرفتند، او هم به آنها تکبر میفروخت. ساز زن جعبه ویولنش را باز کرد، کمان را از گیر رها کرد، بعد دستمال سفیدی را زیر چانه گذارد. سازش را کوک کرد و دو مرتبه توی جعبه گذارد. آن وقت به طرف گرامافون رفت، یکی یکی صفحه ها را تماشا کرد، یکی را برداشت. سوسکی گفت: بگذارید یک خورده راحت باشیم، صدای زغزغ دیشب هنوز توی گوش من است. سازن مثل این که تا به حال هیچ متوجه او نشده بود، برگشت نگاهی به او انداخت. میخواست که صفحه را کنار بگذارد که زن چاق گنده گفت: سوسکی شما خیلی بد، چرا این نخند؟ مقصودش این بود که چرا انقدر بدگوشتی میکند. وقتی که ساز زن این مطلب را شنید، سوزن را روی صفحه گذاشت و عروسک مخصوصی را روی میله وسط گرامافون قرار داد. صفحه که میچرخید، عروسک نیز میچرخید و در اثر گردش بادی زیر پاچین گشاد و کوتاه عروسک میافتاد و بلند میشد، به طوری که پاهای عروسک تا نزدیک ران لخت دیده میشد. آن وقت زن چاق گنده گفت: امشب آقای فه اینجا، دیگر گرامافون نه. بعد به فرانسه به ساز زن گفت: میخواستم بدهم گرامافون را ببرن. این پیانو را شبی 5 تومان کرایه کرده این خوب است؟ زن گنده که جلوی پیانو نشسته بود دستی روی کلیدهای پیانو زده، صدای گرامافون با آهنگ پیانو مخلوط شد. زن چاق گنده گفت: گرامافون را برای این نگاه داشتم که اگر مشتری ها بخواهند باشد، اگر ببینم که عده مشتری ها زیادتر می شود به شما اضافه می دهم. صفحه‌ای که روی گرامافون می چرخید آهنگ خراشنده‌ای می نواخت. بنای باز هپی. سازن قوطی سیگارش را از جیب بیرون آورد، یک سیگار آتش زد، دود آن را به طرف زمین می داد. در این وقت یک نفر مشتری وارد اتاق شد، رفت روی صندلی پهلوی میز سوسکی نشست. دو مرتبه سازن متوجه سوسکی گردید، اما سوسکی خیره به مشتری تازه نگاه می کرد، سر تا پای او را برانداز می کرد. می شود پولی از او درآورد. آقا چه میل داشتید؟
چی دارید؟
معلوم بود که مشتری ناشی است. هر چی بخواهید، کاکتی، ویسکی، آبجو، شراب، شامپانی و ودکا. سازن خیره به سوسکی نگاه می کرد، یک نگاهی به گرامافون، بعد به پیانو و بعد به ویولونش انداخت. چیز غریبی است. چه ارتباطی ما بین زندگانی گذشته او و این اتاق است؟ 15 سال است که او مثل دیوانه ها از شهر به شهر می رود. 15 سال است که او آواره است. چطور شده است که او امشب در این اتاق پیدایش شده است؟ چطور امشب به فکر زندگانی قدیمش افتاده است؟ سازن خود را یکی از برجسته ترین موسیقیدان های دنیا می دانست. اما مردم؟ او خود را استاد هنرمند می دانست؟ مردم می گفتند که تو مطربی. اما مردم که در زندگانی او حق رأی و قضاوت نداشتند. چرا؟ حق داشتند، به شرط اینکه می فهمیدند و قضاوت می کردند. از میان مهی که همان یک گیلاس ودکا در خاطره او تولید کرده بود، لب و دهان و گلو و خنده دروغی این سوسکی که معلوم نبود اسم حقیقیش چیست، او را به یاد بعضی از تلخترین و شیرینترین تکای زندگانیش می انداخت. چرا ساز زن شد؟ چرا خود را به این روز انداخت؟ امشب مجبور است که در مقابل 3 تومان ادای نعره های سیاه های آفریقایی و عربدی قرمز پوستان آمریکایی را در بیاورد. آیا مردم حق ندارند که از او بیزار باشند؟ مردم از کجا می دانند که چه قوه‌ای با او بازی می کند؟ کی می داند که چه عواملی او را این طور کرده است؟ 15 سال پیش بود. آن وقت مردم، پدر و مادرش، دوستانش او را سرزنش نمی کردند. از او بیزار نبودند. آن وقت 19 سال بیشتر نداشت. اما از همان وقت معلوم بود که او در زندگانی آدمی نخواهد شد. در مدرسه تنبل بود. معلمین همه او را سرزنش می کردند. همه ی رفقای مدرسه‌ای او امروز تاجر و ملاک و کارچاخ کن شدند. کوچکترین آنها اقلن ماهی 300 تومان حقوق دارد. اما او را از کلاس 5 متوسطه از مدرسه اخراج کردند، برای اینکه او تکلیف‌های مدرسه‌اش را انجام نمی‌داد. در همان ایام شب وقتی همه خواب بودند، روی پشت بام در مهتاب با ستاره‌ها فال می‌گرفت که آیا خوب است از خانه پدرش فرار کند یا نه. روزها به عوض اینکه مدرسه برود تارش را برمی‌داشت و در خانه یکی از دوستانش می‌زد. گاهی شب‌ها از پشت بام همسایه صدای آواز دختری می‌آمد. صفحه روی گرامافون تمام شد. یک صفحه دیگر گذاشت. نه اینکه او این آوازها را دوست می داشت. او فقط می خواست که فکرش مشغول باشد. می خواست خود را از عالم آن اتاق بیرون کند. می خواست در بیداری خواب ببیند. سوسکیان گوشه نشسته بود. شاید خوابش می آمد. چند نفر مشتری دیگر وارد اتاق شدند. دور سوسکی ایستادند. بعد از چند وقت با آن دختر آشنا شد. یک شب هنگامی که همه خوابیده بودند از روی پشت بام همسایه گذشت. دزدکی پشت دیوار خانه‌ای که از آنجا صدای آواز می آمد رفت. او با یک خواهر بزرگترش و یک مرد دیگر که شاید پدر آنها بود نشسته بود. از کتاب حافظ می خواند. گاهی بعضی شعرها را با آواز می خواند. پسر از همان وقت تصمیم گرفت که حتماً موسیقی را کامل یاد بگیرد تا بتواند این جور موسیقی ایجاد کند. بعدها وقتی که آن دختر آواز می خواند، او هم با تار همراهی می کرد. بعد رفت فرنگ و آنجا ویولون یاد گرفت. بعد از چند سال آن دختر را خواستگاری کرد. اسمش سوسن بود. زن او شد. سوسن خوشگل نبود. چه اهمیتی دارد؟ برای آوازش عاشق او شده بود. در همان روزهای اول چند مرتبه برای او آواز خواند. اما این آواز، آن آواز زمان بچگی نبود. آن موسیقی دیگر تکرار نمی شد. چقدر از دخترهای فرنگ عاشق موسیقی و جمال او شده بودند. اما او همه ی آنها را رد کرده بود. فقط به عشق آواز این دختر. اما این دختر که حالا زن او شده بود، دیگر آنجور نمی توانست بخواند. سوسن هم او را دوست نداشت. سوسن عشق می خواست. اما سازن آواز می خواست که آن دختر نداشت. وهم بود. دروغ بود. یک سال بعد چند مرتبه قهر. بعد طلاق. بعد از آن شهر رفت. برای آن که سوسن با یک مرد دیگر آشنایی پیدا کرده بود. سازن می دانست ولی نمی خواست که او را از خود براند. شاید یک مرتبه دیگر آن آهنگ گم شده را پیدا کند. او فقط آواز این دختر را دوست می داشت. تن او مال هر کس که تنش را بخواهد. او چیز دیگری را دوست داشت. مردم او را سرزنش کردند. بی غیرت، بی تعصب. مردم احمق. چند نفر از بیرون صدا زدند. سوسکی، سوسکی. برای آخرین دفعه که می‌خواستند از هم جدا شوند، سوسن یک مرتبه خواند. این آواز شبیه به آن آواز اولی نبود، اما بالاخره کسی آن را خواند که آن شب تابستان در آن خانه کوچک خوانده بود. آهنگ‌های بچگانه‌ای بود، اما باز یک چیزی داشت. سازن آن آواز اولی و این آواز آخری را که کمی شبیه به آن بود فراموش نکرده بود، اما هیچ وقت نتوانسته بود آن را تکرار کند. لب حوض نشسته بودند. سوسن چادرش را انداخته بود و می‌خواست برود. مدت‌ها بود که دیگر نخوانده بود. اصلاً این دو نفر با همان قدر نزدیک نشده بودند که بتوانند حرف‌های یکدیگر را بفهمند. همانطوری که همه زن و شوهرها با هم هستند، آن زن و شوهرهایی که با پول عاشق هم دیگر می شوند، درباره این دو نفر این جور بود. چون سازن آن آواز را پیدا نمی کرد، زنش را دوست نداشت. شاید چون سوسن کس دیگر را دوست داشت، آن آواز زمان بچگی که تظاهر عشق بچگی است، تکرار نمی شد. آن شب آخر، مثل اینکه دلشان به حال یکدیگر سوخت، برای آخرین دفعه خواستند باز هم راز دل گفته باشند، با زمزمه شروع شد. ف ویولونش را در آورد. حوض را آب انداخته بودند. این دقیقه آخر مثل کابوس سنگینی او را زیر منگنه گذارده بود. آن وقت سوسن را بوسید و گفت برو. از آن شب دیگر از زنها بیزار بود. سازن نگاهی از زیر چشم به سوسکی انداخت. خنده های دروغی او تلو تلو دادن تنش، دست به کمر زدن او، مسخرگی های او در نظر ساز زن زننده بود. با وجود این، مثل این که امشب بعضی از آهنگ های آن آواز آخری، نه آن آواز اولی، به یادش آمد. شاید شبیه به همان آوازی بود که از گرامافون بیرون آمد. شاید هم شبیه به موسیقی بود که از صورت سوسکی، از چشمهای پر از شهوت سوسکی، از تن استخوانی سوسکی، از موهای سیاه و زمخت سوسکی، از سر تا پای این دختر منحوس تراوش می کرد. فاصله این دختر با آن سوسن مثل فاصله آواز شب آخر با آواز شب اول بود، اما بالاخره یک شباهتی بود. زن چاق در این وقت به طرف ساز زن آمد، دست روی شانه او گذارد و گفت: آقا، آقا خیلی رفتی تو خط سوسکی. بعد به سوسکی اشاره کرده، هر سه را دور پیانو جمع کرد. ساز زن مثل این که از خواب موهشی بیدار شده باشد، دست به زلفهایش کشید و صورتش را توی آینه نگاه کرد. زن چاق گنده گفت: سوسکی، امشب با موسیو خوب کار کن. سوسکی گفت: اگر آنکه چند شب پیش با من دعوا کرد بیاید خوب می شود سر او کلاه گذاشت. می دانید کدام را می گویم؟ آنکه صورت پف کرده و قد کوتاهی دارد. در این ضمن از توی دالان صدای هیاهو بلند شد. یکی نعره می زد: سوسکی، امشب با من اول از همه باید برقصی. یک نفر مرد کوتاه و کلفت اما جوان کلاهش را از سرش برداشت، پالتوی خط و خالی را از تنش کنده و به طرف سوسکی دوید. پشت سر او چند نفر دیگر وارد اتاق شدند. یکی از آنها که زلف‌های سیاهش روی پیشانی آویزان بود، کتره‌ای آواز می‌خواند. بعضیا مست بودند و تلو تلو می‌خوردند. پشت سر آنها دو نفر پیرمرد آمدند. یکی از آنها عینکش را روی وسط دماغش گذاشته بود و از زیر آن نگاه می کرد. باز عقب آنها چند تا زن دیگر با چادر و بی چادر آمدند. آن که به کلی مست بود به طرف سوسکی رفته دستی به کمر او انداخته گفت: تخم سگ، آن شب یک مرتبه بیشتر با من نرقصیدی. سوسکی گفت: اوه کمرم را ول کن، کجا بودی که تا اینجا آمدی؟ مستی؟ همه زدن به خنده. سازن ویولنش را دست گرفت. موزیک شروع شد. او فکر میکرد که اینها برای چه اینجور دیوانه هستند. اما خود او باز یک قلم عفو بر آنها میکشید. به نظر او آدمهایی که در این اتاق جمع بودند، میرخصیدند، میخندیدند، از آواز خراشنده ویولن او کیف میکردند. اینها کسانی هستند که اگر خارج از این اتاق دیده شوند، آدم شاید مجبور است آنها را دوست بدارد، شاید مجبور است به آنها احترام بگذارد، شاید مجبور است تملق آنها را بگوید، اما ممکن هم هست که بعضی از آنها بدشان بیاید، از آنها بیزار باشند، شاید بعضی اینها را پست می دانند، نسبت به آنها کینه می ورزند، بعضی از آنها رئیس آدم هستند. هر یک از اینها خود را عامل و فعال مایشا می دانند. در صورتی که همه اینها پیچ و مهره کوچکی در کارخانه بزرگی هستند، هر کدام از آنها را قوه مخصوصی بدین جا کشانده. سازن پهلوی خودش فکر می کرد: کی می داند که مرا چه قوه و یا چه قوه هایی بدین جا کشانده است؟ در ساعتهای بعد از نصف شب دود تمام اتاق را فرا گرفته بود. بوی الکل توی ذوق می زد. سوسکی با قد بلند و میان کمر بستهش مثل ماهی توی این جمعیت شنا می کرد. تنهای آنها مانند صفحه های متحرک ماشین با همان آهنگ ساز به هم مالیده می شد. تکان تمام جمعیت مثل حرکت یک لوکوموتیو با همان جوش و خروش، با همان غلیان و با همان فشار رو به یک طرف بود. همه با یک آهنگ ول می‌خوردند، خیلی‌ها گونه‌هایشان را به هم چسبانده بودند. بوی عرق تنهای زن‌ها دماغ ساز زن را می‌سوزاند. همه مردها متوجه سوسکی بودند. سوسکی از وقتی که مست شده بود گاهی نزدیک سازن می آمد، به او می خندید، با او شوخی می کرد، گاهی عمدن به او تنه می زد و بعد عذر می خواست یا نمی خواست. سازن از میان آهنگ های بشاش نعره می کشید، اما کی گوش می داد؟ دماغش تیر می کشید، دلش می سوخت، اما در صورت خشک و بیروهش هیچ اثری دیده نمی شد. آنهایی که در دنیا زیاد زجر کشیدند، ماسکی روی صورتشان زدند، آنهایی که زیاد گریه و به همان اندازه زیاد ناله می کنند، اصلا نمی دانند درد چیست. در ساعتهای آخر شب، قشر تاریکی از دود سیاه در فراز اتاق ملایم موج می زد. جمعیت کمتر شده بود، اما آنهایی که آنجا بودند، همه مست و همه وارفته تر شده بودند. آهنگ موسیقی و آهنگ رقص هم ملایم تر شده بود. نوای خشک و بی ارتعاش ساز مانند نعره گربه در شبهای بهار با هم همه جمعیت مخلوط می شد. گاهی یک زن و یک مرد که آنجا کاملا مست شده بودند بلند بلند می خندیدند. صدایی به هم خوردن گیلاس ها و گاهی شکستن آنها بیشتر دیگران را به خنده می انداخت. مردم خسته شده بودند، اما برعکس سازن تازه دیوانیگش گل کرده بود. او چشمای درشتش را بسته و با صورت خشکی که مانند جمجمه مرده به نظر می آمد بی اختیار کمان را روی سیمهای ویولون می کشید. یک مرتبه تمام جمعیت از نظرش محو شد. خیال می کرد که این آهنگهای خشن که مردم را می خنداند از آن جعبه آهنی بیرون می آمدند. آره، این اداها، این نعره های منحوس مال او نبود. گرامافون می زدند، عروسک هم با پاچین بالا زده با رانهای لخت روی آن می چرخید. تونتر 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 تونتر، هی هی. سوسکی تنها با یک نفر دیگر وسط اتاق می چرخید. تونتر تونتر. جمعیت دو مرتبه به حرکت افتاد. سازدن هم تا می توانست کمان را روی زه یا سیم فشار می داد، به طوری که موهای تن آدم هوشیار راست می شد. جمعیت می خندید، کیف می کرد، عجب سازن خوبی آوردند. اما در نظر سازن تمام این ولوله و هیاهو محو بود. آن عروسک بزرگتر شد، حالا شکل سوسکی را به خود گرفت. سوسکی چرا تنها می رقصید؟ الان مگر دستش را به گردن آن مرد کلفت کوتاه با صورت پف کرده نینداخته بود؟ مگر تنش را روی دست او تکیه نداده و مثل مرغ در هوا شناور نبود؟ حالا سوسکی هم تمام شد. مه سیگار تبدیل به ابرهای سفید رنگی شد که ماهتاب را بپوشاند، اما باد ملایمی آنها را پراکنده کرد. از دور از پشت بام همسایه صدای آواز سوزناکی می آمد. یک آواز مهیب. دو مرتبه سوسکی، دو مرتبه آن صورت پف کرده شهوانی مرد قد کوتاه، باز هم عروسک، باز ویولون او، باز خنده و قهقهه و صدای غی کردن آنهایی که تک تک بیرون می رفتند، باز هم کثافت و باز هم نکبت. اما برای سازن باز نعره و باز درد توی همان اتاق. در همان اتاق همه رقاص ها خسته شده بودند، همه منتظر بودند که اقلن یک دقیقه هم شده است موزیک تعطیل کند، اما سازن تازه خودش را فراموش کرده بود. تازه فراموش کرده بود که فردا هم زنده است. تازه فراموش کرده بود آنهایی را که هیچ وقت به فکر او نیستند. نگاهی به جمعیت و نگاهی هم از زیر چشم به سوسکی انداخت. این زلف‌ها، این گلو را او می‌شناسد، اما سوسکی کجا؟ سوسن کجا؟ چرا فاصله آنها با هم مانند نغمه‌های ویولن او از یک موسیقی حقیقی است؟ چرا رابطه‌ای است؟ چشمایش سیاهی رفت. باز چند گیلاس پی در پی کنیاک خورد. اتاق در نظرش تاریک شد. باز هم همان شب لب حوض، این دفعه خود سوسن بود. آن وقت آن آواز مهیب، آن شعری که هزار بار در خواب و بیداری شنیده بود و از یادش رفته بود. سستی غریبی بر او مستولی شد. انگشت‌های دستش سرد و یخ زده شد. مثل اینکه آن آهنگ داشت یادش می‌آمد. دو مرتبه جوان شد. مثل اینکه جانش را داشتند ازش می‌گرفتند. جمعیت خسته گمان کرد که سازن دیگر فرسوده شده است. می‌خواهند نفسی تازه کنند. سوسکی می‌خندید، اما معلوم بود که دروغی می‌خندید. بلند حرف می‌زد. می‌خواست خودش را مشغول کند. ولی در باطن وضعیت سازن در او هم تأثیر کرده بود. صدایش می‌لرزید. پیانو زن با دستمال عرق پیشانیش را پاک می‌کرد. سوسکی هم یک گیلاس کوکتی خورد. تمام اینها چند ثانیه بیشتر طول نکشید. سازن دو مرتبه شروع کرد. چند نفر یک مرتبه ریختن به طرف سوسکی. او هم کسی را که از همه بد ترکیبتر بود، پیرتر بود، انتخاب کرد. چرا دیگران تعجب می کنند؟ به این آهنگ که نمی شد رقصید. مرده که دیوانه شده ای؟ احمق، با این ساز که نمی شود رقصید. از همه بیشتر، پیرمرد بد ترکیب که می‌خواست با سوسکی برقصد عصبانی شد. او لهجه ترکی داشت، ولوله‌ای در جمعیت افتاد. یکی داد زد: مردکه، گریه و ناله‌ات را بگذار برای خانه ننه‌ات. زن چاق از پشت میز بیرون آمد، به زحمت از میان جمعیت گذشت. به سوی ساز زن آمد و گفت: آقا، این ساز خوب نه. فارسی گفت که مردم بفهمند. بعد همین را به فرانسه تکرار کرد. اما او که نمی دید، او که نمی شنید، او در این لحظه این زندگی را از دست داده بود. او چشمایش را بسته بود. در صورتش اما هیچ اثری دیده نمی شد. همان نقاب بیروح در صورتش بود. زن می خواست ویولون را از دست او بگیرد. اما سوسکی که تا به حال در عرض این چند دقیقه مثل مرده خشکش زده بود، به طرف زن چاق گنده رفت، دست او را گرفت و گفت: صبر کنید. همه ساکت شدند. سر جای خود نشستند. دیگر پای سوسکی در کار بود. پیرمرد ترک را سوسکی آرام کرد. صورت و لب او را ماچ کرد. در وسط اتاق سوسکی ایستاده بود. آنهایی که هنوز حرف می زدند و یا ایستاده بودند، او ساکتشان کرد. به هر کدام وعده ای داد. از هیچ کس صدا در نمی آمد. حالا دیگر سازن چشمایش را باز کرد. خود را با سوسن، اما نه با سوسکی تنها دید. این خود سوسن بود. این همون دختری است که از روی پشت بام آواز می خواند، اما آن آواز دیگر یادش نمی آمد. این همون زنی است که لب حوض آن نغمه ها را خواند و به او یاد داد.
آهسته به سوی او رفت. سوسن می ترسید و پس پسکی می رفت. آن وقت کمان را روی سیم قلط داد. آواز شب آخر به یادش آمد. این آواز روح زمان جوانی او بود. اما آن آواز زمان بچگی دیگر تکرار نشد. اما گریه بود. سوسن می لرزید. عقب می رفت. دستش را گوشه میز کنار اتاق گذارد. تنش را به عقب تکیه داد. همه جمعیت خیره به این دو نفر نگاه می کردند. چه خوب بازی در آورده بودند. هیچ نمایشی از این قشنگ تر نمی شد. اما بی موقع. آنها تازه می خواستند با سوسکی لاس بزنند. گریه ی ویولون شدید تر می شد. تأسف می خورد از این که چرا زندگانیش هدر رفته است. انتقام می‌خواست بکشد از آن عواملی که او را به این روز انداختند. آن وقت سوسن خواند. آواز خواند. همان شعری را که در شب اول خوانده بود، اما با آن آهنگی که در شب آخر خوانده بود. همان جوری که لب حوض هنگامی که آب ملایم شرشر می‌کرد خوانده بود. مجود درستی عهد از جهان سوست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. کلمه داماد است؟ با آن کشش و هیبت آن تمام نشده بود که صدایش پیچید. از هیبت مصرع آخر آنهایی که مست بودند بدمست شدند. بعضی از اتاق بیرون رفتند، بیشتر از ترس نشستند، اما سوسن یک مرتبه از جا پرید، ساز را از دست سازن گرفت، بر زمین زد، ترق، سیمها از هم گسیخته شدند. همین که ویولون بر زمین افتاد، سازن هم فریاد زد، نعره کشید، همانطوری که حیوانات وحشی تیر خورده نعره می کشند. همه ترسیدند، زنها پالتوی خود را تن کردند، سوسکی هم از اتاق بیرون رفت. جمعیت یکی یکی از کنار سازن گذشت. او نگاهش را رو به زمین به ویولون دوخته بود، دستهایش آویزان بود، چشمهایش باز و بیروح مانند چشمهای عروسک گچی بود، سر تا پا مثل یک مجسمه آنجا ایستاده بود. تنها پیانو زن دلش به حال او سوخت، خواست او را بنشاند، اما ساز زن او را عقب زد. از بیرون صدای سسکی سسکی می آمد. همه جز پیانو زن از اتاق بیرون رفته بودند. در دالان صدای زن چاق می آمد که با مشتری ها سر پول دعوا داشت. سازن مثل اینکه کمرش شکسته باشد با ملایمت خم شد، ویولون را از روی زمین برداشت، سیمهای پارا آویزان بودند. مانند جوان تازه عاشقی که دست به زلفان یارش بزند، دستی به سیمها کشید، آنها را نوازش کرد. این سیمها به منزله تار و پود جان او بودند، اما یک سیم هنوز بود، یک سیم. این آهنگ که یادش رفته بود دیگر نباید از یادش برود. این آهنگ شبیه به آن آهنگ شب اولی بود. آن آهنگ شب اولی یک عمر تمام با او بازی کرده بود. شاید آهنگی اصلا نبود، قوه مرموزی بود که تن و جان او را زیر گرس‌های محکمی می‌گفت. هرچه بود دیگر برگی آن نباید از یادش برود. یک عمر به هدر رفته بود، حالا باید انتقام کشید. با این آهنگ درینگ درینگ، عروس داماد دنگ. سه سیم پاره شده بود، او هم زد به سیم آخر.